محله نابینایان تقدیم می کند.
نشریه جهان آزاد شماره 7. توجه به جوانان نابینا در درس تربیت بدنی. نویسندگان دکتر ماتیو، لیزا فرلی و کارا برچت. مترجم داوود چوبینی با صدای سنم اوشلی. یادداشت سردبیر. دکتر ماتیو استاد آموزش در دانشگاه باسلر می باشد. دکتر لیزا فرلی دانشیار رشته تربیت بدنی است. ایشان نیز در دانشگاه باسلر فعالیت می کند. کارا برچت هم معلمی است که به دانش آموزان نابینا و کمبینای مدرسه ایندیانا درس تربیت بدنی را آموزش می دهد. نویسندگان این مقاله مهارت‌ها و نظرات صائب خود را در هم آمیخته تا به کاوش در حوزه‌ای از آموزش بپردازند که در اغلب مواقع نابینایان و کم‌بینایان از آن محروم بودند. این مسئله که فعالیت ورزشی برای هر جوینده دانش امری حیاتی است، در سطح گسترده‌ای حتی توسط خود دانشجویان نیز مورد قبول واقع شده است. بر اساس آنچه در سال 2000 در نشریه سلامت جامعه آمده، این مسئله ثابت شده است که نتیجه حاصل از یک فعالیت ورزشی نقش غیر قابل انکاری را در خودآگاهی افراد دانشجو از سلامت جسمی و روانی خود ایفا می کند. با وجود این، بسیاری از بچه‌های آمریکایی به اندازه کافی خود را درگیر فعالیت‌های ورزشی نمی کنند و به تبع این اشخاص در زمره کسانی که عشق به ورزش دارند و خودخواسته عمل می کنند قرار نمی گیرند. استیوارد، لیبرمن و هند 2006. فقدان چنین فعالیت هایی به شکل مشهودی در میان بچه های نابینا و کمبینا قابل رؤیت است. به دلیل برخی فاکتورها کارشناسان به خوبی اثبات نمودند که بچه های دارای معلولیت به لحاظ تناسب اندام نسبت به سایر اقشار جامعه وضعیت اسفناکتری را تجربه می کنند. از میان این فاکتورها به عنوان نمونه می توان به محدودیت‌های روانی اجتماعی تحمیل شده از سوی مردم عادی نسبت به قشر معلول اشاره کرد. محدودیت‌هایی که برگرفته از باورهای آنها نسبت به توانایی‌های جامعه هدف می‌باشد. لانگمیور و بارور 2000. اشتباه ما کجاست؟ در یک کلاس تربیت بدنی، گروهی از دانش آموزان دبیرستانی مشغول بازی بسکتبال هستند. تنها عضو نابینای این کلاس به تنهایی روی صندلی می نشیند. دبیر ورزش این گونه توضیح می دهد: ما داشتیم بسکتبال بازی می کردیم، فعالیتی که دانش آموز نابینا قادر به انجام آن نیست. بنابراین برای اینکه او را با کلاس همراه کنیم، از او خواستیم تا شمارش امتیازات را بر عهده داشته باشد. برخی از دبیران زمانی که دانش آموزان نابینا و یا کمبینا را از فعالیت‌های ورزشی محروم می‌کنند، نگرانی‌های ناشی از به خطر افتادن سلامت جسمی این قشر را یادآور می‌شوند. سایر دبیران نیز نسبت به نیاز این قشر به فعالیت‌های ورزشی ناآگاه هستند. استیوارد، لیبرمن و هند 2006. فرض معلم مبنی بر این که دانش آموزان نابینا باید از یک بازی فعال مانند بسکتبال کنار گذاشته شود از چند جهت نادرست است. اولا، قانون آموزش افراد دارای معلولیت IDEA تأکید می کند که کودکان معلول باید به برنامه کامل درسی آموزش عمومی دسترسی داشته باشند. درس تربیت بدنی نیز بخشی از همین برنامه درسی عمومی بوده و بنابراین این واحد درسی می بایست در برنامه های درسی افراد دارای معلولیت نیز گنجانده شود. ثانیاً اگر یک رشته ورزشی به درستی مناسب سازی شود، دانش آموزان نابینا نیز بی تردید می توانند آن رشته ورزشی خاص را انجام دهند. ثالثاً عدم انجام فعالیت‌های ورزشی در زمان مناسب به تأخیر در ایجاد مهارت‌های حرکتی و عملکرد حرکتی بدن منتهی می شود. در نتیجه ضروری است که ما چنین فرصت‌هایی را برای تمامی بچه‌ها فراهم سازیم. پریرا 1990. نهایتاً اینکه وظیفه امتیاز شماری را بر عهده داشتن هیچ وقت نمی‌تواند همانند تجربه بازی کردن ورزشی مثل بسکتبال و یا هر رشته دیگری در این حوزه باشد. قرار است ورزش پلی باشد برای اینکه فعالیت‌های حرکتی شما ارتقا یافته و از همین طریق بتوانید مهارت‌های حرکتی را بیاموزید. تحقق اهداف بالا با شمردن امتیازات حاصل نمی‌شود. وقتی پژوهشگران از والدین دارای فرزند نابینا در خصوص فعالیت‌های ورزشی فرزندانشان پرسیدند، آنها نسبت به چالش‌های موجود موضع مشخصی داشتند. 3 تن از برجسته ترین والدین دارای فرزند با آسیب بینایی موانع ذهن را برای بچه های کم بینا ذکر کردند. دبیران ورزش که رشته آنها اصلا تربیت بدنی نبوده است، فقدان وجود گروه های همسن و سال برای فعال بودن با یکدیگر و فقدان فرصت های برابر، استیوارد، لیبرمن و هند. زمانی که پدر و مادر و یا سایر حامیان نگرانی های خود نسبت به محدودیت های شرکت فرزندش در فعالیت های ورزشی را فریاد می زند، اغلب بحث مناسب سازی به میان می آید. آیا از من انتظار داری تنها به خاطر این یک دانش آموز کل بازی را تغییر دهم؟ من این کار را نمی کنم. منصفانه نیست که سایر دانش آموزان نادیده گرفته شوند. این نمونه پاسخی است از طرف معلمین. مجدداً باید بگوییم که به دلایل بیشماری این صحبت نیز درست نیست. اولاً قانون صراحتاً بیان می‌دارد که دانش آموز باید به برنامه درسی دسترسی داشته باشد. بنابراین امتناع معلم از پذیرش وظیفه‌اش نوعی تخطی در مقابل قوانین دولتی و ایالتی محسوب می‌گردد. ثانیاً کودک نابینا نیز یکیست همانند سایر دانش آموزان. معلمین بهتر است با بهره‌گیری از یک آموزش متمایز به رفع نیازهای تمامی دانش آموزان از جمله دانش آموزان نابینا بپردازند. ثالثاً ما اغلب متوجه این نکته می شویم که وقتی یک فعالیت را برای یک دانش آموز مناسب سازی می کنیم، امتیازات سودمند غیر قابل انتظاری را برای سایرین به بار می آورد. تا زمانی که تلاش نکرده ایم، نمی دانیم که چقدر سایر دانش آموزان از درون این مناسب سازی ها چیز یاد می گیرند. نهایتاً اینکه مفهوم واژه انصاف باید به درستی حذف شود. مفهوم انصاف این است که همه باید به آنچه نیاز دارند دست یابند، نه اینکه دقیقاً همه از یک نسخه پیروی کنند. آنچه تا به امروز شاهدان بوده این است که دانش آموزان نابینا و کم بینا به شکل انگشت شماری از فرصت شرکت در فعالیت‌های ورزشی هدفمند برخوردار بودند. فعالیت‌های ورزشی قابل دسترس برای این قشر خاص عموماً به آمادگی آموزشی معلم، نگرش‌ها و درک موانع آموزشی توسط وی وابسته است. شریل 2004. زمانی که مناسب سازی‌ها را عملیاتی می‌کنیم، باید مراقب افزایش ناخواسته ضعف القا شده یا کاهش غیر ارادی قدرت فردی باشیم. یکی از راه‌های مناسب سازی کردن یک فعالیت ورزشی این است که از یک کودک بینا بخواهیم تا به شیوه‌های گوناگون به کودک نابینا کمک کند. برای مثال از او درخواست کنیم که در هنگام مسابقه دو میدانی به کودک نابینا راهنمایی‌های صوتی ارائه دهد. بسته به اینکه این موضوع به چه شکل اجرایی شود، این رویکرد می‌تواند مؤثر یا مشکل ساز باشد. مثلا اگر کودک بینا و نابینا با توجه به عوامل مختلف بازی به یکدیگر متکی باشند، آنها از طریق روش‌هایی که هر دو را تقویت می‌کند به مفاهیم مشترکی دست می‌یابند. از طرف دیگر اگر همین کودک بینا و نابینا طوری با هم مچ شوند که در آن تمامی مسئولیت ها بر عهده فرد بینا باشد، در این صورت ما پدید آورنده نوعی رتبه بندی بینایی هستیم که طبق آن شخصی که بینایی بیشتری دارد حاکم مطلق است. چنین معجون ناهمگنی قدرت فردی کودک نابینا را تحلیل می دهد و حتی ممکن است به او این گونه القا شود که همواره می بایست به افراد بینا وابسته باشد. چگونه می توانیم مناسب سازی را به شکل مؤثری صورت دهیم؟ دبیران ورزش به شیوه های گوناگونی می توانند یک رشته ورزشی را برای دانش آموزان نابینا و کم بینا مناسب سازی کنند. آغاز این راه باید با گوش دادن به این قشر از دانش آموزان و اطلاع از این نکته که آنها نیازمند چه نوع مناسب سازی هایی هستند همراه باشد. در حوزه مناسب سازی تمرکز باید بر روی مسائل وابسته به صوت و حس لامس تنظیم شود. برای نمونه می توان با بند کشی زمین بازی، آن هم به شکل برجسته، با استفاده از طناب‌های نواری شکل کاری کرد که کودک نابینا جهت خود را گم نکند. استفاده از ابزارهای صوتی نظیر قرار دادن زنگوله در توپ‌ها و نصب دستگاه بیپر بر روی خطوط دروازه می تواند کارساز باشد. بیپر دستگاهی است که از خود صدای آژیر مانند آهسته‌ای به محض نزدیک شدن شخص یا یک شی به محل هدف از خود تولید می‌کند. به کارگیری رنگ‌های روشن‌تر و یا حتی ایجاد تضاد شدید در رنگ‌های مورد استفاده می‌تواند به دانش آموز کم‌بینا این امکان را بدهد تا خطوط مرتبط با زمین تنیس و زمین فوتبال را تشخیص دهد. اگر خواهان آن هستید که به لیست بلند بالاتری از این نوع مناسب سازی ها دسترسی داشته باشید، لطفاً به مقاله‌ای که توسط جناب لچر در سال 2006 نوشته شده است رجوع کنید. وقتی در خصوص مسائل مربوط به مناسب سازی یک واحد آموزشی صحبت می‌کنیم، مورد انتقاد واقع می‌شویم و لقب علاف را نیز نثارمان می‌کنند. اما در بحث واحد آموزشی تربیت بدنی بحث فرق می‌کند. وقتی واژه علاف به مناسب سازان این واحد آموزشی اطلاق می شود که لقب دهندگان احساس کنند، هدف شما از مناسب سازی کاهش فعالیت های ورزشی و یا اختصار در یادگیری حرکات و یا مهارت های وابسته به آن باشد. اگر دبیران وظایف خود را انجام دهند و به این آگاهی برسند که باید به سمت مطلع شدن از چه چیزهایی حرکت کنند، قاعدتاً نباید مناسب سازی ها در یک واحد آموزشی تأثیر منفی بر روی آن واحد آموزشی خاص بگذارد. به دلیل اینکه یک رشته ورزشی قرار است برای کودک نابینا مناسب سازی شود، نباید آن رشته ورزشی انقدر منفعل و بی حرکت باشد و نه انقدر پرتنش و پرتحرک. تغییرات مربوط به بحث مناسب سازی می تواند در قوانین بازی، در نحوه کار تیمی و یا در زمینی که بازی در آن صورت می پذیرد اعمال شود. در هر صورت با تمامی این تغییرات همان اهداف یادگیری می تواند محقق شود. واحده آموزشی تربیت بدنی نیز از این قصه مستثنا نیست. در پایان این مقاله منابعی را ارائه می دهیم که به خواننده کمک خواهد کرد تا راه‌های مثبتی را که منجر به مناسب سازی درست می شود را بیابد. مناسب سازی مؤثر را می توان شبیه به چه دانست؟ برای اینکه متوجه شویم مناسب سازی چگونه می تواند کارا باشد، بیاییم این مثال رو در نظر بگیریم. بازی بسکتبال مثال مد نظر ماست. برای اینکه یک کودک نابینا هم بتواند این بازی را انجام دهد، ما با دو طرح متفاوت روبرو هستیم. در طرح اول می توانیم کودک نابینا را در نزدیکی حلقه بسکتبال مستقر سازیم. سپس سایر بازیکنان را این گونه آموزش دهیم که هر از چندگاهی توپ را به دست دانش آموز نابینا داده و به او اجازه دهیم تا آن را به سمت سبد پرتاب کند. اگر دانش آموز نابینا توانست از موقعیت‌هایی که در اختیارش قرار می‌دهند استفاده و فتح سبد کند، همه شدیداً به شادی پرداخته و با تبریک گفتن به او به ابراز احساسات مشغول شوند. در چنین وضعیتی کودک نابینا در حال ارتقاء عملکرد حرکتی و یا مهارت‌های وابسته به آن نیست. مضافاً بر این چنین طرحی استقلال نابینا را نشانه رفته و او را به جاده‌ای که میتوان نام آن را القای ناتوانی و درماندگی گذاشت سوق میدهد. آنها میآموزند که برای در اختیار گرفتن وسایل باید به افراد بینا وابسته باشند تا آنها وسیله مورد نیازشان را به دستشان بدهند. همچنین سهوًا میآموزند که دستاوردهای ناچیز را به عنوان یک موفقیت بزرگ تلقی کنند. این نوع آموزه سرخوردگی های غیر قابل جبرانی را برای زندگی آینده کودک نابینا رقم خواهد زد. در طرح دوم می توانیم با استفاده از صدادار کردن توپ و حلقه بسکتبال آن را مناسب سازی کنیم. اگر کمی همت کنیم استفاده قابل ملاحظه ای از راهنمایی های صوتی مثل صحبت کردن مکرر بازیکنان حاضر در زمین می تواند به بازی افزوده شود. عنوان سرنخی برای نابینا میتوان با تغییر در زمین بسکتبال بخشهایی از آن را به شکل برجسته درآورد. با اعمال چنین مناسب سازی هایی دانش آموزان نابینا میتوانند به شکل مستقل بازی کنند و همپای همسن و سالهای خود به کسب مهارت های حرکتی مشغول شوند. زمانی که یادگیری به این شکل رخ می‌دهد، کودک نابینا می‌تواند همزمان کار تیمی و قدرت شنیداری خود را گسترش دهد. زیبایی ماجرا همینجاست که همسن و سالهای کودک نابینا هم دقیقاً دارند همین قصه را دنبال می‌کنند. چنین یادگیری برای همه دانش آموزان سودمند است. بگذارید مثال دیگری بزنیم. بازی رایج دست رشته و یا به شکل رسمی‌تر دستشته. هدف این بازی آموزش هماهنگسازی دست و چشم به یک کودک عادی می باشد. آنچه در اولین گام به ذهن ما می آید این است که یک کودک نابینا نمی تواند آن را انجام دهد و باید او را از این فعالیت محروم کرد. البته که ما این تفکر را رد کرده و با دید بازتری به قضیه نگاه می کنیم. چگونه می توانیم این کودک نابینا را با این فعالیت همراه سازیم؟ کودک نابینا قادر به دیدن توپی که به سمتش می آید نیست. کودک بینا نیز در پرتاب توپ آن هم به شکل کاملا درست و دقیق توانایی ندارد. می توانیم از یک توپ بزرگتر و البته سبکتر استفاده کنیم تا همه دانش آموزان بتوانند از آن به آسانی بهره برند. می توانیم شرایط عادی را فراهم کنیم که در آن کودک نابینا بدون استفاده از راهنمایی‌های صوتی متوجه شود که توپ دارد به سمتش می‌آید. به جای اینکه از دانش آموزان بخواهیم که توپ را به سمت یکدیگر پرتاب کنند، می‌توانیم از یک دستگاه مبتنی بر فناوری بخواهیم که این کار را صورت دهد. وقتی که یک فعالیت ورزشی را برای هر کودک نابینا مناسب سازی می‌کنیم، به این موضوع هم توجه داشته باشیم که هر مناسب سازی چطور می‌تواند برای سایر دانش آموزان حاضر در کلاس نیز به نحوی مؤثر باشد. برای نمونه، دانش آموزانی نیز که از پرتاب توپ به سمتشان ترس داشتند، می‌توانند از چنین مناسب سازی‌هایی سود ببرند. وقتی برای مناسب سازی فعالیتی تلاش می‌کنیم، در خلال این تلاش هاست که ممکن است متوجه شویم این مناسب سازی ها حتی می‌تواند برای سایرین نیز کمک کننده باشد. بسیاری از کسانی که بر روی فعالیت‌های ورزشی و بچه‌های نابینا تمرکز می‌کنند، این گونه می‌پندارند که این عزیزان از ملحق شدن به بسیاری از رشته‌های ورزشی عاجز هستند. فهرست این محدودیت ها در واقع برملا کننده محدودیت های موجود در تصورات این متمرکزین است. اگر به بررسی احتمالات بپردازیم و از تمامی منابع موجود سود ببریم، قادر خواهیم بود تا به راه های دست یابیم که تحت آن دانش آموزان نابینا را در تقریبا همه فعالیت های ورزشی شرکت دهیم. شما ممکن است در این فکر فرو رفته باشید. من نمیتوانم بازی تیر و کمان را انجام دهم. کار سختی نیست. فقط کافی است از لیست منابع و مآخذ همین مقاله ویدئویی را که توسط فدراسیون تیراندازی ایالات متحده در سال 2017 منتشر شده را ببینید. بله، یک کودک نابینا نیز میتواند در بازی تیر و کمان شرکت کند و بسیاری از این عزیزان مشغول این فعالیت هستند. توجه به تاریخچه یادگیری در کودکان. زمانی که صحبت از دوران رشد بچه‌های نابینا به میان می‌آید، به خصوص در دوران اولیه رشد، باید این حقیقت را پذیرفت که این پروژه در خصوص طیف عظیمی از دانش آموزان با شکست روبرو بوده است. با این آگاهی ضروری است در هر محلی که ممکن است به بالا بردن سطح رشد این عزیزان کمک کرده و به سمت جلو حرکت کنیم. برای مثال اگر یک دانش آموز دبیرستانی نابینا تا به امروز نیاموخته که چگونه بدود و چگونه بپرد، شرکت دادن او در اکثر فعالیت‌هایی که در یک کلاس تربیت بدنی دبیرستانی انجام می‌گیرد کار بسیار دشواری خواهد بود. وجود چنین فردی دور از ذهن به نظر می رسد، ولی تعداد چنین اشخاصی بسیار فراتر از آن چیزی است که شما بتوانید آن را تصور کنید. یادگیری درست و مناسب در کودکان فاقد معلولیت با دیدن و تقلید کردن محقق می شود. دویدن و پریدن را می توان در همین دسته طبقه بندی کرد. برخی از محصلین و والدین به محض دریافتن این نکته که کودک نابینا هم به میزان ناچیزی درکی از این فعالیت‌های ابتدایی دارند، ممکن است شگفت زده شوند. حال که بچه‌ها تا کنون دویدن و پریدن را تجربه نکردند، باید خود ما دست به کار شده و در اولین فرصت این مهارت‌ها را با آنها بیاموزیم. ما میبایست با آنها کمک کنیم تا پریدن و دویدن را درک کنند و آن را تشویق کنیم تا روش انجام آنها را تمرین کنند. اصلاح مهارت‌های اساسی ممکن است نیاز به تخصص در زمینه تخصصی به نام تربیت بدنی و مناسب سازی داشته باشد. اشخاصی که در این حوزه تحصیل کردند، تجارب و خبرگی لازم برای حل مشکلات فعالیت‌های حرکتی آن هم در سطوح بالا را دارا هستند. ورود به حوزه تربیت بدنی و نحوه انجام آن. برای حصول اطمینان از این نکته که آیا دانش آموزان عملکرد حرکتی و مهارت‌های ابتدایی لازم برای ورود به حوزه تربیت بدنی را دارا هستند یا خیر، میبایست متوجه شویم که برای شرکت در چنین عرصه‌ای آیا آنها درکی از این حوزه دارند یا خیر. کودک باید با میل و علاقه خودش وارد این حوزه شود و هر از چندگاهی از خود ورجه ورجه نشان دهد. این همان ماهیت زنگ ورزش است، همان گونه که ما مهارت‌های ابتدایی ورزشی را در خود گسترش می‌دهیم، لازم است که فرزندان نابینای خیش را نیز به کلاس‌های ورزشی ببریم. همانند کلاس‌های فوق برنامه مدارس نابینایی که این فرصت را به کودک نابینا می‌دهد تا نحوه صحیح حرکت کردن و جهت‌یابی را بیاموزد. برخی از نابینایان تمایل بالاتری از سطح متوسط تعیین شده به سبک زندگی که در آن سکون و منفعل بودن حرف اول را میزند را دارا هستند. اما این نباید دستمایه قرار گیرد. درونی کردن زود هنگام نگریشی که در آن فعالیت و مشارکت عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد، می‌تواند به یک تغییر مثبت در زندگی کمک شایانی کند.
برای همه